در چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش خوش باش از دی
برنامه شب‌های تهران، ادبیات، خیام و روایی. در حدود یک ساعت گذشته در مورد خیام صحبت کردیم، با جناب مصطفی مهندسی خراسانی که در استودیو حاضر هستن گفتگو کردیم در مورد خیام، با جناب سید علی میرافسلی صحبت کردیم در مورد خیام، و حالا تو این یک ساعت، حدوداً یک ساعت باقی مونده در این مجال، در مورد روایی می‌خوایم صحبت بکنیم، قالب روایی که حالا من آغاز برنامه رو به کریمه لا حول ولا قوت الا بالله تو محدثی آغاز کردم، چون گفته میشه که وزن عروضی رباعی سلطه یه عدد میگن نباید بحثای علمی کرد. حالا تو این ادامه برنامه بحثای علمی رو با جناب مصطفی محدثی خراسانی ادامه میدیم. آقای خراسانی، من کتاب آوردم، چند کتاب آوردم معرفی کنم، یه کتابی رو که نمیدونم معرفی کنم چطور، رباعیات و ترانه های شورانگیز از شاعران ایران، به عمد نام ناشر و به کوشش رو ذکر نمی کنم. به این دلیل که مثلا هیچ مقدمه ای نداره، هیچ توضیحی در مورد رباعی نداره، و نخستین شاعر مولوی، بعد وحشی، بعد ظهیر، بعد کلیم، بعد پنج شهریار. ترتیب تاریخی نداره، بعد شیخ بهایی. نه ترتیب حروف داره، نه ترتیب این داره که ما مشخص. و جالبه که من کتاب رو آوردم تو رو هم میخوندم که چند رباعی انتخاب کنم، دیدم معیاری هم برای ذوقش من متصور نشدم بر اساس چه ذوقی این تعداد. آره، نه ترتیب تاریخی، نه ترتیب فرمال، نه ترتیب محتوایی، نه ترتیب ادبی، برای این رو معرفی نمی کنم. ولی خب این میتونه طرح بس باشه که جناب محدثی، ما در تاریخ رباعی شناسی خیلی مشکل داریم که این رباعی از کیست، این رباعی منتسب به اون، این رباعی از اونه.
ما ابتدا فکر میکنیم که فقط این مشکل در ارتباط با خیامه که مثلا خیلی روایی های دیگران منتسب به خیامه، ولی این اتفاق برای چند در واقع شخصیت دیگر هم افتاده. ما میدونید که مثلا ابوسعید ابوالخیر رو هم خیلی از روایی ها رو میگن مال ایشون هست، بعد یهو میبینید توی نسخه دیگری این روایی به نام شاعر دیگری اومده. این اتفاق در حول و حوش قالب روایی افتاده که روایی ها از این شاعر به اون شاعر منتسب شده، و حتی تا عطار و مولانا هم باز این اتفاق افتاده که بعضی وقتا روایی رو میشنوین که این مال مثلا فلان شاعر، بعد میبینین توی روایات مولانایی رو پیداش میکنین.
مثلا بین عطار و مولانا خلط شدن، مثلا روایی در مختارنامه باشد یا نباشد مال مولاناست، این بحث است. ولی بعضا عجیبه که مثلا شما روایی رو منتسب بکنید به عطار نیشابور، عرفان خراسان یه مبنای فکری داره که حالا میشه گفت مولانا هم وامدار عرفان خراسانه، اما خلط بین خیام و مولانا عجیبه که این اتفاق افتاده.
من
دوزار شما رو میشنویم. بله،
عرض شد خدمتتون که قطعا این دوستانی مثل آقای میرافضلی که روی این حوزه متمرکز شدند و کار میکنند، یه بخش یه فصل در واقع تحقیقاتشون هم میتونه این قضیه باشه و روش تأمل داشته باشن که در واقع قصه چیست، چرا در ارتباط با ربایی این اتفاق میفته. و در واقع
الان شما ربایی هایی که انتخاب کردید میخواید واسه ما بخونید آیا اینا مسلم و صدورن یا اینا هم جز منتسبان بخونید که اتفاقا بیشتر آشنا بشیم. اگر منتسبان بفرمایید.
ربایاتی هست که از چند شاعر که خب عمدتاً اینهایی که من میخونم تو حوزه عرفان و فلسفه و اینهاست که شاعرانی هستن که در شاعرانشون به مشربهای معرفتی شهرند. از هر کدوم یه دونه رو بخونم که بتونیم حداقل 5-6 تایی رو. خب از خیام که لطف کردند آقای میرافضلی چند تایی رو خوندند. ابوالفرج رونی یا رونی: تا یک نفس از حیات باقی است مرا، در سر هوس شراب و ساقی است مرا. کاری که من اختیار کردم این بود، باقی همه کار اتفاقی است مرا. مرشد زوارعی: من دل به غم تو بسته دارم ای دوست، درد تو به جان خسته دارم ای دوست. گفتی به دل شکسته ما نزدیکیم، من نیز دلی شکسته دارم ای دوست.
این دیگه خطاب کاملا واضحه، این دیگه خطاب به حضرت حق هست و این بله. خیلی آشکار و عیان هست. بله.
بله. ابو سعید ابوالخیر: یار آمد و گفت خسته میدار دلت، دایم به امید بسته میدار دلت. ما را به شکستگان نظرها باشد، ما را خواهی شکسته میدار دلت.
یکی از خوبی های ربایی هم همین تشخیصی که ما برای اون قافیه آماده میشیم. اون تا این ربایی ها که خوندید فضا کاملا مشخصا یک مبنای معنوی خاصی داره.
بله. اینها بله، اینا همشون معرفتی و عرفانی است.
بعدی
از اسیرالدین اخسیتکی: من بودم و دوش یار سیمین تن من، جمعی ز نشاط و عیش پیرامن من. آنها همه صبحدم پراکنده شدند، جز خون جگر که ماند در دامن من. از مهستی گنجوی: شبها که به ناز با تو خفتم همه رفت، درها که به نوک مژه سفتم همه رفت. آرام دل و مونس جانم بودی، رفتی و هر آنچه با تو گفتم همه رفت. مسیح کاشانی: هرگز به گل لال عذاری نرسیدیم، چون بلبل مستی به بهاری نرسیدیم. آن روز که کار همه می ساخت خداوند، ما دیر رسیدیم و به کاری نرسیدیم.
فرمودید از که این روایه؟
مسیح کاشانی.
تقریبا میشه گفت این بیت ضرب المثل شده دور معاصر. من خودم بیاد نداشتم. آره، ما دیر یه گلایه ایست که همیشه ما دیر رسیدیم و
به کاری
نرسیدیم. آره. یا به جایی هم در بعضی از این بله. نقلا هست. بله، میفرمودید.
ابن یمین: آن دم که خم عشق به جوش آمده بود، جان از سر مستی به خروش آمده بود. روزی که به ما کاسه می می دادند، از هر طرفی صدای نوش آمده بود.
در آخر شاعری مثل ابن یمین که اون یه زدم از کتم عدم خیمه به صحرای وجود و جمادی به نباتی سفری کردم و رفیقت. خیلی عجیبه، بعید هم نیست و چنین ربایی شگفت انگیزی که در نال حکمی هم هست.
بله. و روزبهان فسایی: دل داغ تو داره در نه بفروختمی، در دیده تویی وگرنه بردوختمی. جان منزل توست ورنه روزی صد بار، در پیش تو چون سپند برسوختمی. جمال الدین عبدالرزاق، در لطف به نکته سخن میمانی، در کینه به مهر تیغ زن میمانی، در پرده دری به عشق من، در پرده دری به عشق من میمانی، در نیکویی به خیشتن میمانی. و
یک روای دیگه هم بخونه
امام حکیم، سرمد کاشی.
آها.
بله، سرمد کاشی که
آره تو فواصل برنامه من از آقای محدثی پرسیدم، از سرمد هم انتخابی کردن، گفتن حالا ببینن.
این از اون روایی هایی که به خب به
شاعران دیگر
مولانا هم ثبت شده. بله، در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، لاغر صفتان زشت خو را نکشند، گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز، مردار بود هر آن که او را نکشند.
بله، این ربایی از سعید سرمد که حالا در مجموعه که جناب محدثی خراسان انتخاب کردن به نام سعید سرمد کاشی.
بله بله.
من بعد از اون اتفاقا داشتم فکر می‌کردم به ربایی، شخصا به سرمد خیلی علاقه دارم آقای محدثی، و دیدم خب چند تا کتاب هست در مورد ایشون، دیگه بحث‌های علمی و تاریخی رو در این مجال ندیدم، ولی حالا یه شبی فرصت باشه در مورد سعید سرمد که حالا گفتن تو نسخه سعید سرمد ایرانی، سعید سرمد کاشی، یه جا هم گفتن سعید سرمد هندوستانی، چون در هندوستان همچون حلاج کشته شد و روایات خیلی عجیبی داره. بسیار خوب، شبکه رادیوی تهران، برنامه شبهای تهران، بهره بردن از ربایی. نمایشی شنیداری رادیویی 5 دقیقه در مورد زندگی خیام نیشابوری.
سمرقند، نگاهی آزاد به نوشته امین مألوف، تنظیم و برگردان سعید تشکری، سردبیر نادر برهانی مرند.
قربان قربان، امروز در زیر سقف رفیع کاخ شما بزرگترین دانشمند خطه خراسان قرار گرفته است، خیام نیشابوری. او مردی است که گیاهان برای او راضی ندارند و ستارگان فلکی معمایی برای او نیستند.
ادامه بده قاضی ابوطاهر، ادامه بده.
بلی قربان، این مرد بزرگ دانشمند است و اخترشناسی است که در کار طبابت نیز بسیار چیره دست است و چند روزی است که در شهر سمرقند مهمان ما شده.
من از اینکه مرد عالم و بزرگی چون خیام نیشابوری را در دربار خود می‌بینم بسیار شادمانم. برای همین می‌خواهم که او را نیز مورد لطف خودم قرار بدهم. خیام، جلوتر بیا، جلوتر بیا خیام نیشابوری، و تو هم به اندازه تبارایت از این سکه ها بردار. این پاداش تو به خاطر حضور در دربار من است. بیا جلو.
خیام، خیام، برو و از آن سکه ها بردار و سلطان سپاسگزاری کن. خیام، با تو هم، مگر نمی شنوی؟
شاه ها، مرا معذور بفرمایید، چون روزه هستم و نمی توانم چیزی در دهان خود بگذارم.
تو
روزه هستی خیام؟ ولی اگر اشتباه نکنم اکنون 3 هفته است که ماه مبارک به سر آمده است.
آری، اما من در ماه رمضان در حال سفر از نیشابور به سمرقند بودم و چون در سفر مجاز بودم که روزم را بخورم، اکنون برای غذای روزه هایی که در سفر خوردم روزه گرفتم.
تو چه میگویی خیام؟ از خشم سلطان به درس اگر
قاضی ابو طاهر
خیام؟
بله سلطان. قاضی
ابو طاهر
امر بفرمایید.
تو که به جزئیات مسائل دینی وارد هستی، می توانی به من بگویی که آیا با گذاشتن سکه های طلا در دهان و بیرون کشیدن بلافاصله آنها، آیا روزه خیام باطل می شود؟
در حقیقت هر چیزی که به دهان داخل شود موجب بطلان روزه می گردد و چه بسا اتفاق بیفتد که سکه یم اشتباهن بلعیده شود.
عجب. اما خیام نیشابوری، آیا دلیلی که بر رد بخشش من آوردی بیان واقع بود؟
بله، ولی این تنها دلیل نیست.
حرف بزن، هیچ دلیل ندارد که از من بترسی، حرفت را بزن.
من به خاطر فقر به سوی شما رهنمون نشدم. هیچ کس وقتی بتواند جلوی هوس‌های خودش را بگیرد فقیر نیست. من هیچ انتظاری از شما ندارم به جز این که حرمتم بدارید. البته اگر بدانید که چگونه به مردی راست گفتار و درست کردار و آزاده حرمت گذارید.
روزگارت را سیاه کردی ای نرد.
از این پس تو در دربار من حرمتی از این داری خیام. برای همه سمرقند و خود من حضور تو در اینجا باعث افتخار است. در قصر من راحت باش. من خستم، میروم. اما اینکه من او را در آغوش خود گرفتم دلیلش محبت من است. همه بدانند و ببینند و به دیگران بگویند دلیلش محبت من است. دیدار به روزی دیگر. ابو طاهر مراقب مهمان ما باش. در ذهن تو سفری در پیش داری که پیش از این با تو صحبتش را کردم. پس خودت را آماده کن و میهمان من را نیز عزیز بدار.
اطاعت سرورم.
بخش نمایشی شنیداری، نمایشی رادیویی شنیدیم در مورد زندگی خیام و عرض کردم برنامه شب های تهران اختصاص داره به ادبیات. امشب در مورد رباعی و خیام صحبت میکردیم. اینک از طریق تلفن گفتگو میکنیم با جناب دکتر هادی سعیدی کیاسری. جناب کیاسری سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام بر شما، شب شما بخیر و سلام بر شنوندگان شب های تهران.
درود بر شما. در استدیو آقای مصطفی محدثی قراسانی هم هستن که کارشناس برنامه‌ن و ایشون با شما بیشتر گفتگو خواهند کرد.
جناب استاد محدثی از دوستان 40 ساله بنده هستند و شاعران و
سخنوران
و فضلای درجه
1. اختیار دارید کیسری، سپاسگزارم از محبت شما و لطفی که داشتید به این شب و این فضا و این برنامه و این موقع شب همراهید با ما. ما تو فاصله‌ای که از ابتدای برنامه که حدود ساعت 12 شروع شد یه بخش مفصلی رو با آقای سیدعلی میرافضلی گفتگوی مفصلی داشتیم پیرامون در واقع رباعی و با تمرکز خیام و کاری که ایشون در اون حوزه کردند. و خب این بخش خدمت شما هستیم و کماکان بحث ما رباعی است و این قالب در واقع شگفت‌انگیز شعر فارسی با این همه در واقع پیشینه باشکوه و ظرفیت متنوع و متکثری که داره و حیات در واقع نسبتاً مستمری که در طول تاریخ شعر فارسی داشته و اتفاقاتی که توی دهه‌های اخیر افتاده و یک بار دیگه از پرده محاق ربایی بیرون آمده و جان تازه‌ای و نفس تازه‌ای گرفته و شده یکی از قالب‌های در واقع پرکاربرد شاعران دهه‌های اخیر. من خیلی سوال مثلا مشخصی نمیخوام از شما بپرسم، آنچه شما در واقع حول و حوش این قالب و مسائلش لازم میدونید تو این فرصت مطرح بفرمایید ما میشنویم و بهره میبریم.
اول من گفتم که فرصت چقدر هست؟
ما حدود 10 دقیقه فکر میکنم. بله بفرمایید. بله
بله بسیار خوب. هر طبعت که گفت چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. اگر دوست فرزانه و فاضل ما جناب آقای سیدعلی میرسلی که هم شاعر فوق‌العاده قدر اول و درجه یکی هستن و هم پژوهشگر و محقق انصافا صاحب حده و صاحب علمه به عنوان یک متخصص در حوزه رباعی صحبت کردن دیگه اصلا جایی نمیمونه که
این که آقایم که هستن. من اینم بگم جدا از بحث تواضع حضرت علی و فروتنی و کمزنی که دارید، ما با آقای میرافسلی بیشتر در مورد خیام صحبت کردیم، در مورد رباعی و تاریخ رباعی مجال نبود. ما بیشتر دوست داریم که در مورد رباعی با عنوان یک قالب خاص که گفته میشه که
بله من الان میتونم بگم اجالتا
بله
با همون
تمهیدی
که اول کردم به خاطر اینکه آقای میرافسلی شونم از دوستان غریب چند سال 30 سال ما افتخار دوستی با هم داریم و واقعا کار کردن، یعنی با دقت نظر فوق‌العاده تقریبا نه تنها در نسبت با رباعیات مشاهیر رباعی سرای فارسی کار کردن و صدر سخن فارسی تا امروز، بلکه بسیاری از چهره ها رو ایشون معرفی کردن، بسیاری از کارهای ارزشمند تطبیقی رو انجام دادن که فوق‌العاده است. من واقعا از مخاطبان خاص به این برنامه تقاضا میکنم که پژوهش‌ها و تحقیقات جناب استاد میرافسلی رو حتما پیگیری کنن چون فوق‌العاده است. یعنی
در چه صداتون
که واقعا کار نشده بود به این شیوه، هم روشمند هم درست هم با دقت نظر بسیار زیاد و به اصطلاح در حال چون این مبتنی در یک سری مقدمات و تمهیداتی است که در ایشان بود، یعنی و هر حال ایشون هم به منابع خطی رجوع کردن هم به منابع چاپی و کار کردن با دقت نظر فوق‌العاده. به هر حال امیدوارم که من متأسفانه بخت این رو نداشتم فرمایشاتشون رو بشنوم، ولی به عنوان مخاطب سالیان کارهای ایشون عرض می‌کنم و این فرصت مغتنمی بود که امشب ایشون اومدن و در نسبت با جناب خیام، چون بحث زیاد در نسبت با خیام حتما از زوایای مختلفشون صحبت کردن، ولی من به عنوان یک مخاطب رباعی بیشتر میتونم حرف بزنم و ضمناً اینو بگم که من چون به خانم کیانی از خیر من از زنون دوستی اومده بودم و اصلا یادم رفته بود ماجرا.
تو هم خواستم بگم صداتون
شاید بر اساس بداهه، حالا جایی هم که اصلا هیچ دسترسی به هیچ منبعی هم ندارم،
خدا حفظتون
کنه، آنچه در بالاخره بداهه میشه گفت و در حافظه هست از ارزم موضوع شما که حتما جناب استاد محدثی جناب استاد میرافسلی فرمودن که رباعی از قوالب بسیار کهن ماست در این دوره به اصطلاح زبان فارسی و ادبیات فارسی که ما الان به اصطلاح ادامش رو میبینیم و همچنان حیات داره، دوره شعر فارسی در این ارزم موضوع شما که خب طبیعتا اگرچه رباعی در دوره خراسانی برای قالب‌های مختلف برای مثلا در اون مایه های مختلف روی کرده های مختلف و عموما واقع گرایانه استفاده شده برای مدیح، برای تبذل، برای حتی مفاخره، برای ارزم به حضور شما زمینه های موضوعی و محتوای گوناگون محل استفاده شاعران بوده. حتی مثلا افسانه‌وار هایی هست از مثلا امتحان و آزمونی که کردن شعرهای دربار غزنوی از مثلا شخصیت مثل حکیم ابوالقاسم بهروزی، اونجا هم بالاخره پای ربایی در میان است و بعد میبینیم که به مصرع میگن به مصرع چهارم رو از حکیم میخوان و ایشون این ربایی معروف رو که اگه الان حافظه رجوع کنن که بالاخره
من مثل پایانی رو بیاد دارم که مانند سنان گیو در جنگ پشنگ بل ولی اون سه مثل نخوست که از سه شاعر هست رو بیاد نده
بل
نه نه اون مثل نهایی که از فردوسی است بل بفرمون
مزگانت گذر همین کند از جوشن ارزم به حضور شما که حالا یادم رفت متاسفانه
بله نه
بله روبایی معروف
این پس من آقای کیاسری ببخشید صحبت شما قطع میکنم برای مخاطبان محترم بگم افسانه است چون حالا آقای کیاسری فرمودن که روزی حکیم ابوالقاسم فردوسی حالا مرا کردن شاعران پیش اومد به تعبیر امروز میگن کری خون
مانند رخت گل نبود در گلشن
بله بله
مزگان همی گذر کند از جوشن که نیاته مثل سفون باید باشه مانند طبیعت. سنان
گیر در جنگ پشن آره. نه سنان گیر باید از فردوسی باشه چون حالت حماسی داره
پایانی رو به حکیم فردوسی
نسبت میدن که یکی از افسانه هایی است که در مورد آغاز روبایش مثل افسانه رودکی
بود. بله برای جناب حکیم
مانن آقای کیاسری ببخشین حالا دوستان محبت کردن که بله میارن چون آرز تو ماه نباشد روشن نباشد روشن
روخت گل نبود در گلشن مزگان همی گذر کند از جوشن مانند سنان گیر
در جنگ پشنگ که این پاسخ فردوسیست
و ارزم به حضور شما که جناب عنصری و فرخی علتون نسبت میدن میگن این سه بزرگوار سه مصره گفتند و مصره چهارم رو از حکیم خواستند و حکیم بیت پایانی رو با ضربی گفت که در حقیقت نقطه پایان گذاشت به روبایی و این یکی از شگفتهایی که تا همین امروز هم کاربرد داره. یعنی اگر شاعری روبایی بگه و مصره چهارم ضرب تمام نداشته باشه و سخن رو تمام نکنه و نقطه پایان دقیق و درستی نگذاره اون روبایی موفقی نخواهد بود به هر حال
بله.
اما در نسبت با حکیم خیام واقعیت اینه که خب اون تعداد روبایی که به نام ایشون ست و زد حتما جناب استاد میرفت ولی فرمودن خب این تعداد نخواهد بود طبیعتا روایات حکیم و کوشش هایی شده در تمقیز و تصدیه روایاتی که ایشون منصوب هست اونهایی که از دیگران بوده سعی کردن که مستندن یا به واسطه مطالعات سطح شناختی جدا کنن و این اتفاقات افتاده ولی نهایتا همون به اصطلاح چند ده ربایی که بهشون منصوبه در یک حال و هوا و در یک عالم به لحاظ روی کردی که به جهان دارن جانبینی و جهانبینی ویژه جناب خیام در اونها تجلی میکنه و ایشان هم به عنوان حکیم از این والد استفاده کردن. عرض کردم حالا اگر سبک خراسانی رو بگذاریم کنار که ما روی کردهای مختلف محتوایی داریم در ربایی در دوره که